بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در همون اوائل سوره بقره می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب شکی نیست، هدن للمتقین، بگوش این کتاب برای کسانی که اهل تقوا هستند هدایت، علی رغم اینکه این کتاب کتاب الهی است، علی رغم اینکه شکی درش نیست، اگر ظرفیتی در کسی که میخواد از این کتاب استفاده کنه نباشه، این کتاب هدایتی برای او نداره. متقین الذین یؤمنون بالغیب، به اون چه که نمیبینند و دسترسی به اون ندارند ایمان دارن، و یقیمون الصلاة، اهل ارتباط با خداوند هستن، و مما رزقناهم ينفقون، و در دنیا اون چه که به اونها دادین شده، حالا چه پول چه علم، اون چه که رزق اونها بوده انفاق ازش میکنن، از خودشون نمیبینند که چندنش از خودشون، گفت مال جون که نیست راحت بدن، این اونجوری نیست براشون، این رو از جای دیگه میبینند، بنابراین براشون سخت نیست که بخوان به دیگران بدن. اینها هستند المتقین، همونهایی که این قرآن براشون هدایت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بحث فلسفه علم و اصول بعد از بحث تاریخ و مبادی به بحث روش شناسی رسیدیم دیگه، بحث های مقدماتی که کردیم رو من عبور میکنم، رسیدیم به روش‌های علم اصول فقه. گفتیم در علم اصول فقه به دلیل تفاوت مسائل ما با روش‌های متفاوتی مواجه هستیم، روش عقلی یا فلسفی، روش عرفی یا فقهی و روش نقلی. روش عقلی رو اشاره کردیم که در سه مورد ما ازش استفاده می‌کنیم، یکی در مسئله‌ای که در یک مسئله اصولی از اون جهت که حقیقت داره، نه از اون جهت که یک امر اعتباری است، یکی در اعتباریات نفس الامری، و یکی در امور اعتباری که چون گفتیم حتی اعتباریات محض هم خالی از جهت حقیقت نیستند، خالی از احکام حقیقت نیستند. توضیح دادیم این موارد رو، من دیگه توضیح نمیدم، و گفتیم که در این جهت فلسفه شبیه با اصول خواهد بود، اصول شبیه به فلسفه است. البته مسئله‌ای که اصولی بحث می‌کنه در اون سه مورد هیچگاه مسئله فلسفی نیست، چون اصولی فیلسوف نیست، کارش فلسفه نیست، اما روشی که به کار میگیره در اون سه مورد با روشی که فیلسوفان در مسائل فلسفی به کار میگیرن شبیه همه. روش عرفی یا فقهی دو مورد استفاده داره، یکیش کشف ارتکازات عقلا و سیره هاست که مفصل توضیح دادیم مقصود از ارتکاز سیره، ارتکاز و سیره عقلا، متشرعه و غیر اینها چیست. در اینجا یعنی در روش عرفی یا فقهی، در کشف ارتکازات و سیره ها، روشی که در اصول به کار گرفته میشه شبیه روشی است که در روانشناسی به کار گرفته میشه. در روانشناسی ما با دو روش مواجه هستیم، یکی روش ذهنی یا سابجکتیو و یکی روش عینی یا ابجکتیو. ما در کشف ارتکازات و سیره ها معمولا از روش ذهنی استفاده میکنیم. در روش ذهنی، در روانشناسی، شخص روانشناس با مطالعه و کندوکاو حالات روانی خودش به قضاوت نسبت به حالات روانی دیگران میپردازه. ما هم در کشف ارتکازات و سیره ها با مطالعه درون خودمون به خصوص در ارتکازات سعی میکنیم دست بیابیم به ارتکازات عقلا، چون ما هم به عنوان یکی از عقلا دارای همون ارتکازات هستیم. در روانشناسی روش عینی هم وجود داره که گفتیم متأخراً در روانشناسی شکل گرفته و به عنوان مکمل روش ذهنی و برطرف کننده نواقص روش ذهنی ازش استفاده میشه. در روش عینی گفتیم در روانشناسی بر اساس مبانی که در اون دانش پذیرفته میشه توسط روانشناسان که با هم اختلاف هم دارن، سوالاتی به عنوان سوالهای استاندارد طراحی میشه که پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی پذیرفته شده نوعی قضاوت در یک زمینه روانی رو به دست میده. گفتیم تست های روانشناسی در واقع این سوالات استانداردن که بر اساس یک مبنایی یک موضوع، مثلا IQ شخص رو، مثلا هوش شخص رو میتونن ارزیابی بکنن. در کشف ارتکازات و سیره ها ما معمولا از روش عینی استفاده نمی کنیم. البته در کشف سیره ها فی الجمله روش عینی رو به کار میگیریم، یعنی به هر حال نگاه میکنیم ببینیم رفتارهای مسلمانان یا رفتارهای عقلا در یک زمینه چگونه هست. ولی توضیح دادیم در بحث‌های گذشته که میتوانیم حتی برای کشف ارتکازات هم ما از روش عینی استفاده کنیم، هرچند که در فقه و اصول مرسوم نیست. ما میتوانیم در کشف ارتکازات پرسشنامه های استاندارد طراحی کنیم بر اساس مبنایی که در اون زمینه داریم و بر اساس پاسخ هایی که به اون پرسش ها داده میشه قضاوت نسبت به اون ارتکازات رو میتونیم داشته باشیم. اما این کار عادتا در فقه یا اصول صورت نمیگیره و گفتیم این یک نقطه است که میتواند تکمیل بشه و با تکمیل این نقطه، یعنی به کارگیری روش عینی در کشف ارتکازات و سیره ها، ما میتوانیم نقصی رو که احیانا در روش ذهنی وجود داره برطرف کنیم. مورد دیگری که روش عرفی کاربرد داره بحث های تحلیلی لغوی است. یعنی ما یک مطلبی رو در مورد لغت میدانیم، میدانیم که مثلا صيغه امر ظاهره در وجوبه، اما علت این که این ظهور در وجوب داره، نحوه تحلیل ما نسبت به ظهورش در وجوب محل اختلاف ماست. یکی میگه وضع شده، یکی میگه به اطلاق دلالت میکنه، یکی میگه مقتضای حکم عقله. اینجاست که ما از روش عرفی استفاده میکنیم و این روشی که ما اینجا به کار میگیریم شبیه علوم تجربی است که قبلا مثالش رو ذکر کردیم. در علوم تجربی ما میایم داده های تجربی رو، یعنی اطلاعاتی که مثلا از طریق آزمایش های متعدد به دست آمده، کنار هم قرار میدیم، به دنبال یک تفسیری میگردیم که بتواند این داده ها رو توجیه کنه. اون تفسیر که یک فرضیه هست، اگر توسط آزمایش های بعدی مورد تایید واقع شد، تبدیل میشه به یک تئوری. و اون تئوری تا زمانی که مستثنیاتی پیدا نکرده و از اون تئوری اعتبارش باقی میمونه. این روشی است که در دانش تجربی به کار میره. آقای صدر توضیح دادن، ما قبلا بیان کردیم که در بحث های تحلیلی لغوی ما میایم یک مجموعه داده ها رو که در واقع مثلا فرض کنید فهرستی است از ظهورات فعل امر صیغه امر اینها رو در نظر میگیریم. بعد میایم به دنبال یک تفسیر میگردیم که بتواند همه این داده ها، همه این پدیده ها رو توضیح بده. اگر اون تفسیر ما چنین توضیحی برای پدیده های شناخته شده راجع به این لفظ داشت، نگاه میکنیم ببینیم نسبت به پدیده های دیگر مربوط به این لفظ هم آیا این تفسیر ما سازگاری داره یا نه. اگر داشت، این رو به عنوان یک تفسیری که میتواند پذیرفته شده باشه، یک تئوری باشه در این زمینه، میپذیریم. که قبلا مثال شرط کردم و گفتم تنها کسی که در این زمینه بحث کرده آقای صدر بوده و ایشون هم اونجا همین مطلب رو بیان میکنه که ما در اینجا کاری که انجام میدیم شبیه کار یک عالم تجربی است. روش سومی که در علم اصول وجود داره روش نقلی است. گفتیم روش نقلی در حوزه نقلیات قابل استفاده است، نقل سنت، نقل اجماع، نقل شهرت و خود قرآن که در واقع یک امری است که برای ما نقل شده و سیره که اون هم باز برای ما نقل شده. مورد دیگر کاربرد روش نقلی این است که ما در کشف در واقع سیره ها یا ارتکازات متشرعه، در این که آیا متصل هستند به زمان معصومین علیهم السلام یا در کشف سیره های عقلایی، این که واقعا چنین سیره‌ای وجود داره، احیانا از روش نقلی استفاده میکنه. گفتیم روش نقلی شبیه کاریست که در علم تاریخ، نه در تاریخ نگاری، مورد استفاده قرار میگیره. که روشی که در علم تاریخ به کار گرفته میشه انتقاد تاریخی است، که توضیح دادیم در تاریخ اسناد به دو بخش مادی مثل ساختمان‌ها، تجهیزات مثلا ظروف، وسایل جنگی و اسناد نفسانی یعنی خود مطالب و گفته‌هایی که از گذشتگان به ما رسیده تقسیم میشه. و اونچه که در مباحث ما بیشتر مورد توجه قرار میگیره اسناد نفسانی است. ما کمتر به ساختمان‌های زمان پیغمبر یا مثلا اشیاء باقی مانده از دوران اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام استناد میکنیم. ما کمتر به این بحث اصلا کار داریم. کارا به ما به عنوان فقیه یا اصولی معمولا مربوط نیست. ممکنه مثلا باستان شناسا کاری انجام بده، اما اسنادی که ما بررسی میکنیم نوعا اسناد نفسانی است که در بررسی اسناد نفسانی در تاریخ، یعنی در علم تاریخ، سه مرحله پشت سر گذاشته میشه: بررسی صدوری اسناد، بررسی دلالی اسناد و بالاخره بررسی اسناد در کنار یکدیگر. که ما این کاری است که در فقه اصول انجام میدیم، نگاه میکنیم ببینیم صدورش قابل قبوله، اگر صدورش قابل قبول بود آیا دلالتش بر چه مطلبی است. بعد این اسناد متفاوت رو که مربوط به یک موضوعه کنار هم در نظر میگیریم ببینیم با هم تنافی دارن یا نه، قابل جمع اند یا نه. این کاری است که ما در فقه و اصول انجام میدیم. خب این بحث که اشاره کردم یک فهرستی بود از روش هایی که ما در علم اصول به کار میگیریم. بعد از این بحث نکته ای رو ما بحث کردیم که گاهی بین روش ها نوعی تعامل یا اشتراک پیدا میشه. دو مورد رو برای این ذکر کردیم. یک مورد اونجاست که یک مسئله هست، یک مسئله که در علم اصول مورد بحث قرار میگیره و به دو روش این مسئله قابل بررسی است. مورد دوم اونجایی است که یک مسئله هست، ما اون مسئله رو با یک روش آغاز میکنیم ولی در ادامه برای نتیجه گیری نهایی به روش دیگری نیاز پیدا میکنیم. یعنی گاهی اینطوری نیست که حتما یه مسئله فقط و فقط به یک روش بررسی بشه، مسئله اول. گاهی هم اینطوری نیست که برای نتیجه گیری ما فقط از یک روش بتونیم استفاده کنیم. اون مورد اول، یعنی اون جایی که یک مسئله از چند روش قابل حله، ما مثال زدیم به مثلا کشف معانی الفاظ. گفتیم یه لفظی الان در متون وجود داره، مثلا کلمه سعید، ما نمیدونیم معنای این لفظ چیه، فتیممو سعیدن طیبا. خب برای کشفش دو روش داریم. یک روش مراجعه کنیم به کتب لغت، از طریق مراجعه به کتاب‌های لغوی بیایم ببینیم واقعا سعید به چه معنایی است. در این مراجعه دقت کنید، البته الان من بحث اصول نمی کنم، اما فلسفه علم اصوله، یه بحثی ما در اصول داریم که آیا اصلا قول لغوی حجته یا نه. اگر قول لغوی حجت باشه که خب یک لغوی یا بنابر این که مثلا مبنای بیانه رو بگیم دو لغوی عادل اگر مثلا گفتن، ما به نتیجه میرسیم. اما اگر اینطور نباشه، قول لغوی حجت نباشه، خب وقتی من از طریق مراجعه به کتب لغت میتوانم قضاوتی نسبت به یک لفظ پیدا کنم که اطمینان پیدا کنم که این معنا معنایی است که برای این لفظ. در هر حال چه قول لغوی حجت باشه چه نباشه، و من از طریق اطمینان بخوام برسم، وقتی مراجعه میکنم به کتب لغت، در واقع دارم یه از روش نقلی استفاده میکنم. به هر حال اونها ناقلان یک امری هستن مربوط به گذشته، که من با همون روش هایی که در علم تاریخ قاعدتاً به کار گرفته میشه میخوام اون مطلب رو بررسی کنم. یه روش دیگه در کشف معانی الفاظ این است که ما به ارتکازات خودمون مراجعه کنیم در مورد اون لفظ. البته این در صورتی قابل مراجعه هست که اون لفظ محل استفاده ما و ما اهل اون زبان باشیم. مثلا کلمه سعید ممکنه ما هرچه به ارتکازمون مراجعه کنیم نتونیم نسبت بهش قضاوتی پیدا کنیم، چون ما با این لفظ معنوس نیستیم، محل استفاده ما نیست. ولی المؤمنون عند شروطهم، لفظ شرط رو ما میخوایم بفهمیم معناش چیه، که مؤمنین باید ملتزم باشن به شرطهاشون، شرط چیه. خب یه راهش اینه که ما مراجعه کنیم به کتب لغت، ولی معمولا فقهای ما اتفاقا در لفظ شرط همچین کاری رو نمی کنن، بلکه از روش دوم استفاده می کنن، با اون اینه که به ارتکازات خودشون مراجعه می کنن، چون شرط یک چیزی است که ما هم از اون استفاده می کنیم. لفظ شرط یه چیزی نیست که در گذشته تاریخیش مورد استفاده واقع شده باشه. به هر حال ما اگر اهل یک زبانی باشیم، یکی از راه‌های دستیابی به معنای الفاظ در اون زبان این است که ما به همون ارتکازی که راجع به اون لفظ داریم مراجعه کنیم. البته وقتی مراجعه می‌کنیم در اینجا داریم از روش عرفی، چون در واقع به حوزه ارتکازات مربوط میشه، استفاده می‌کنیم. البته ما وقتی به این روش معنای یک لفظ رو به دست آوردیم، طبعا این معنا معنای این لفظ در زمان ما، چون ارتکاز ماست. خب ممکنه این سوال برای ما پیدا بشه که در گذشته شاید لفظ به این معنا نبوده. مثلا فرض کنید امروز ما در زبان فارسی کلمه درخت، خب میخوام بفهمیم معناش چیه، نگاه میکنیم به ارتکاز خودمون میفهمیم درخت به چی میگن. مثلا به اون بوته‌ای که رو زمینه به اون نمیگن درخت. درخت مثلا به یه چیزی میگن که ساقش یک مرتبه ای از استحکام رو داشته باشه، یک مرتبه ای از بزرگی رو داشته باشه، یه ویژگی های خاصی داشته باشه، میگن درخت. حالا ممکنه کوچیک هم باشه، حالا اون درختای مینیاتوری ژاپنی اونا رو هم ما بهش میگیم درخت، بوته نمیگیم مثلا بهش، درخته. خب حالا من این معنای درخت رو فهمیدم، شاید هزار سال پیش معنای درخت این نبوده، این ارتکاز منه، امروز در اثر استعمالات پیدا شده. اینجا یه بحثی وجود داره در علم اصول، باز اینا مربوط به الان بحث ما نیست، فقط به عنوان مثال میگیم. یه بحثی وجود داره که مثلا ما بگیم خب امروز اینطوریه، گذشته هم همینطوری بوده، میشه استصحاب به سمت گذشته قهقری. بعد وقتی این سوال پیدا میشه استصحاب حجت به این شک یا نه، اگر حجت در مباحث الفاظ به کار میره یا نه، میگیم نه به کار نمیره. پس چیه؟ میگیم اینجا در واقع ما یک سری اصول عقلایی داریم. عقلا یک اصلی دارن و اون اصل ثبات در معانی الفاظه. یه لفظی که امروز یک معنایی است، هزار سال قبل هم میگن همین معنا رو داشته، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این اصل ثبات در اینجا ازش استفاده میشه. خب حالا من کاری به مسئله اصولی ندارم، نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که ما برای کشف معنای یک لغت ممکنه به کتاب لغت مراجعه کنیم، اگر کردیم روشمون روش نقلی است. ممکنه به ارتکازاتمون مراجعه کنیم، اگر کردیم روش ما میشه روش عرفی. یه مثال دیگه که اینجا ذکر نکردم در جزوه، قبلا ذکر کردم، حالا یادم نیست تو جزوه آمده یا نه، ولی تو درس ها یادم ذکر کردم، بحث مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معناست. خب مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو به دو روش اصولی های ما بحث کردن. یه روش مثلا روشی است که آخوند استفاده کرده در کفایه. روشی که آخوند استفاده کرده در کفایه چه روشیه؟ روش عقلی. ایشون میگه که لفظ مثل یک آینه ای میمونه که معنا درش دیده میشه. استعمال لفظ در بیش از یک معنا مثل این میمونه که در یک آینه ای که یک تصویر تمام اون آینه رو پر کرده، در همون حال یه تصویر دیگری بخواد تمام اون آینه رو پر کنه. میگه چنین چیزی عقلا محاله. برهان میاره به شکلی بر استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا و میگه اونجا اون عبارت معروفش هست که میگه کسی که در یه لفظ دوتا معنا میبینه باید احول العینین باشه، چشاش لوچ باشه که لفظ رو دوتا ببینه، در نتیجه تو این یه چیز ببینه، تو اون یکی یه چیز دیگه ببینه. خب در مقابل روشی که آخوند به کار میگیره در این مسئله، به روشش من فعلا کار دارم، مرحوم سید صاحب عروه، مرحوم شهید صدر، اینها میان از روش عرفی استفاده میکنن. میگن ما ببینیم عرفن بنابر مرتکزاتی که وجود داره در حوزه الفاظ آیا می شود یک لفظ رو در بیش از یک معنا به کار برد؟ البته در قضاوتی که می کنند آقای صدر مثلا با مرحوم سید صاحب عروه، در قضاوت با هم یکسان نیستند. آقای صدر در نتیجه موافق با آخونده، میگه ارتکازات عقلا نمیپذیره استعمال لفظ رو در بیش از یک معنا. مرحوم سید مخالفه، میگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا در بین عقلا نه تنها ممکنه بلکه رایجه. بعد به یه شواهدی هم تمسک که البته حالا ما نسبت به مسئله اصولیش معتقدیم روش درست روش عرفی است و معتقدیم نتیجه درست نتیجه است که آقای صدر رو گفتن. حالا فعلا به اون مسئلهش کاری نداریم، توضیحش در جای خودش. اون چی که میخوام عرض کنم اینه که ممکنه یک مسئله اصولی به یک روش و در جای دیگری همون مسئله اصولی به روش دیگری مورد بحث قرار بگیره. مورد دیگر اونجاییست که یک مسئله اصولی است، ما آغاز میکنیم این رو با یک روش ولی در ادامه نیاز پیدا میکنیم به روش دیگری برای تکمیل همون مسئله. در اونجا مثلا در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا، آخوند فقط با روش عقلی میخواد مسئله رو حل کنه. مرحوم آقای صدر یا مرحوم صاحب عروه فقط با روش عرفی مسئله رو میخوان بررسی کنن، نیاز ندارن به این که از روش عقلی استفاده کنن، بلکه آقای صدر میگه اصلا کاربرد روش عقلی در اینجا غلطه. ولی این مورد دوم جایی است که در واقع اصولی نیازمند روش‌های مختلفه. مثال زدیم که فرض کنید یک مسئله‌ای رو آغاز می‌کنه، به روش تاریخی یا نقلی ازش می‌خواد بررسی کنه اون مسئله رو، در ادامه نیاز پیدا می‌کنه به مثلا روش عقلی. مثالی که ذکر کردیم این آیه شریفه است، ید الله فوق ایدیهم. مثلا مثال خیلی زیاده، این یک مثالی، همه روایات میشه برای این مورد مثال زد از جهت استعمالی که مثلا ما در جنبه عرفیش میکنیم در ادامه. خب ما در مرحله اول چون این آیه قرآنه و گفتیم قرآن جزء اسناد نقلی است، در واقع به لحاظ تاریخی بحث میکنیم. البته ما در مورد قرآن توضیح دادیم که بحث سندی نداریم، ولی در مرحله بعدش که بحث دلالت قرآن مطرح میشه، خب در مرحله بحث دلالی، خب گفتیم بحث دلالی قرآن، ما تو روش تاریخی میایم دلالت اسناد نفسانی رو بررسی میکنیم. البته برای کشف این دلالت ها احیانا به روش عرفی استفاده میکنیم، مراجعه میکنیم که مثلا فرض کنید تو این مثال میخوایم بفهمیم ید یعنی چی، فوق یعنی چی، ایدی یعنی چی، این الله یعنی چی. خب این مفردات الفاظ دیگه، همین الان گفتیم که برای کشف معانی الفاظ ما میتونیم به کتاب لغت مراجعه کنیم که یک روش نقلی است، میتونیم به ارتکازاتمون مراجعه کنیم که یک روش عرفی است. خب اگر ما این کار کردیم به این نتیجه منتهی میشیم که آیه ظاهرش اینه که خدا دستش بالاتر از دستهای اوناست، یعنی خدا یه دستی داره، اونا هم دستانی دارن، دست خدا بالاتر از دستهای اونهاست. بعد میبینیم نه، نمیشه به این معنا که حالا در یک مطالعه مثلا تاریخی و در یک مطالعه عرفی بهش دست پیدا کردیم تمسک کرد. چرا؟ چون اگر این معنا رو ما بگیریم لازمش اینه که خدا دست داشته باشه، دست داشتن خدا لازمش اینه که خدا جسم داشته باشه، جسم داشتن خدا لازمش اینه که خدا نیاز داشته باشه، چون اون چیزی که جسم داره مثل ما نیاز پیدا میکنه، نیاز به جسمش پیدا میکنه. من نمیتونم الان این لیوان رو بدون دستم حرکت بدم، محدودیت دارم. خب این باعث میشه که ما نتوانیم این معنا رو بپذیریم، خدا الله الصمد، خدا بی نیازه، هیچ نوع نیازی، هیچ نوع محدودیتی در مورد خدا قابل قبول نیست. اینجاست که ما در واقع به روش عقلی به میدان میایم. عقل ما میگه نمیتونی این معنا رو که ظاهر اولی این آیه است بپذیری. چه کار باید بکنی؟ میگه دوباره جستجو کن. در جستجوی دوباره ما میبینیم ید یا دست درسته که معنای اولیش یعنی همین ابزار، ولی در یک معنای دیگری ید به معنای قدرت، نشانه و نمادی از قدرت. فوقی بله، یعنی این پایین باشه، این بالا، ولی در یک نگاه دیگری فوق کنایه از استیلاست، کنایه از برتری است، نه ضرورتاً بالا بودن به معنای فیزیکی کلمه. خب اگر اینطور نگاه کردیم یه معنای دیگری در آیه پیدا میشه، ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا بر قدرت‌های اونها غلبه داره، فوق قدرت‌های اونهاست، اونها در مقابل خدا قدرتی ندارن. خب این معنای دوم رو عقل ما میگه ناسازگار با خدایی خدا نیست. اینجا عقل ما به میدان میاد میگه معنای اول ناسازگار با خدایی خدا، پس تو نمیتونی بپذیری، و معنای دوم سازگاره، تو میتونی بپذیری. ما داریم از روش عقلی استفاده میکنیم، در کشف معانی الفاظ از روش عرفی استفاده میکنیم، در مطالعه مثلا خود قرآن به عنوان یک امر نقلی از روش نقلی استفاده میکنیم. یعنی خیلی جاها مسائل اصولی اینطوریه که اصولی از یک روش استفاده نمیکنه از اول تا آخر مسئله، در واقع در متن یک مسئله نیازمند استفاده از روش های مختلفه و با کاربرد روش های مختلف میخواد به نتیجه برسه، که این نکته ایست که ما سعی کردیم تو این قسمت از بحث این نکته رو توضیح بدیم. دنباله این بحث انشالله جلسه آینده، جلسه آینده ما بعد از تعطیلات خواهد بود، همونطور که دیروز اشاره کردیم ما 18 آبان روز یک شنبه انشالله درسمون رو شروع میکنیم، انشالله چهارشنبه همون هفته جلسه بعدی این مطلب خواهد بود. انشالله که دوستان در بحث دیروزم اشاره کردم از فرصت تبلیغ محرم استفاده خواهند کرد. عرض کردم بهانه ها رو کنار میگذارید انشالله، به هر شکلی که ممکنه این فرصت که بالاخره گوشهایی برای شنیدن آمادگی دارن استفاده میکنید. اون توصیه‌ای که سالها پیش حضرت آیت الله جوادی آملی به ما میکردن و ما امروز میبینیم تحقق اون پیشبینی که ایشون اون زمان کرد رو و ما امیدواریم که بیشتر از اون نشه به شما میکنیم. ایشون میفرمودن شماها برید منبر، علما برن منبر، که اگر علما منبر نرفتن منبر حسینی میفته دست مدعاها، میفته دست به تعبیر پاکستانی ها زاکرین. چون بعد ایشون میفرمودن اون موقع که آقا همون اتفاقی که در پاکستان افتاده میفته، پاکستان سالها قبل بیش از 2 دهه، الان که دیگه بدتر، منبر دست اهل ذکر به اصطلاح اونها که همین مدعاها هستن هست و اونا تعیین کننده این هستن که چی گفته بشه و هرچی که به ذوق اونا نخوره اگر عالمی بخواد بگه خلاصه از منطقه و صحنه حذف میشه. ایشون اون موقع میفرمودن، حالا میبینیم که واقعا این اتفاق داره در اینجا متاسفانه میفته که حتی مهمترین بخش مجالس، حالا در قم حتی شهرستان ها بعضی جاها که ما شنیدیم مثلا بعضی مجالس اصلا منبری نداره دیگه، اکتفا میکنن به صورت هست. تو قم هم منبری جنبه تشریفاتی و تزئینی داره، برای اینکه حالا این گوشه مجلس خالی نباشه، گفت این گوشه کتابخونه‌مون یه 2 متر کتاب سبز نیاز داریم، این هم یه چیزی میخوان اون گوشه بذارن بالاخره، حالا یه اسمی هم باشه. میری میبینی مثلا جلسه، ما همین تو قم رفتیم پارسال دیدیم که اتفاقا ما اون مجلس رو میرفتیم، فوقش همیشه برنامه ریزی ما این بود که قسمتی که منبر هست بریم. یه روز که این دفتر ما اشتباه کرد، ما دیرتر رفتیم خوردیم به اون قسمت مدداهی، دیدیم خب در قسمت منبر میان جمعیت، ولی در قسمت مدداهی جمعیت یک دفعه تحصیل فرق میکنه. حالا جمعیت زیاد بود اونجا، ولی خب مثلا فرض کنید در موقع مدداهی جمعیت 3-4 برابر موقعی است که منبر هست. حالا این قومه ها، حالا این قوم اصلا فرق داره، استثنای منقطع از کشوره، ربط نداره به بقیه جاهای عالم، این اصلا قومه، بالاخره مراجع علما طلبه ها این همه فضلا این فرق داره. بعد قسمت مدداهی که شروع شد مثلا دیدیم این به هر چیزی شبیه به جز مجلس اعضای امام حسین علیه السلام. یک کسی وارد شد، یه جوانی که ما ندیده بودیمش، دیدیم جماعتی هم همراهش وارد شدن، بعد این جماعت ریختن وسط مردم، شروع کردن به هماهنگ کردن مردم، صفهایی رو به شکل خاصی دیدیم دارن میچینن. بعد اون آقا شروع کرد اونجا، اینا برنامه ریزی هم شده بود، بله مثلا مقدمات و بعد اینا هم همینجوری داشتن آماده میشدن، بعد یواش یواش اون جماعت قسمتیشون لخت شدن. بعد دیدیم یکی از اینها رفت پشت، یه صدایی شروع کرد به آمدن، من فکر کردم یک مثلا دستگاه موسیقی چیزی داره موسیقی میزنه، نگاه کردم دیدم حالا اونجایی که ما نشسته بودیم اشراف داشت بر مجموعه، دیدیم چی دستگاهی نیست، بعد دیدیم که بله یه آقایی رفته پشت میکروفون، یکی از همون جماعت، با یک حرکات خیلی عجیب و غریب، یعنی اون حرکات شو فقط ضبط میکردن شما نگاه میکردی خنده دار بود، یعنی مثل یه دلغکی، مثل یه میمونی مثلا حرکت میکرد. حالا تو جلسه امام حسین شب عاشورا ما رفتیم جلسه امام حسین، یک سر و صداهای عجیبی اونجا ایجاد میکرد، اون آقا هم به یک شکل خاصی میخوند، اینا هم به یک شکل خاصی میزدن و بعد این نورها هم رقص نور با اینا میزد، دیدیم با این به همه چی شبیه به غیر به مجلس امام حسین. الحمدلله رب العالمین دست این شوهای راک و گذشته بسته از پشت این شوهایی که مثلا این خواننده های راک آمریکا و اروپا میدن، اونا اینقدر هنر به کار نمیبرن که اینا به کار میبرن. دیده بله، بر به برکت امام حسین علیه السلام. خب این واقعا، حالا من نمیدونم چی بگم، بالاخره اینجور کارها، یعنی طرف جوان بیاد اونجا فرض کن حالا یه چیزی بیشتر شبیه رقاصی و مثلا دیگه اینا، بعد مثلا هیچی اصلا، نه فرهنگ اهل بیت، نه تاریخ اهل بیت، نه اخلاق اهل بیت، هیچی، نه احکام اسلام، هیچی یاد نگیره، هم بیاد اونجا و مثلا یک گریه ای هم بکنه، این گریه بیشتر یک جنبه عاطفی داره و یه آرامشی هم پیدا میکنه و بعد دلش هم خوشه که دیگه تموم شد، بهشت رو خریدیم، از فردا بریم دوباره همون کارهایی که میکردیم بلکه بدترش رو انجام بدیم. و این هست، این خطرناکه. یکی از قضات تهران که مسئول دابر به اصطلاح پرونده های اشراره، قبل از که من حج مشرف بشم آمده بود دیدن من، از شاگردان منه، ایشون میگفت که آقا ما یک مثلا یکی از اشرار در تهران داریم که اون آقا مثلا 2000 تا نوچه داره. اشرار الحمدلله دیگه رشد کردن، قدیم نیست که. بعد میگفت ایشون اون مجلس هیئت خود امام حسین اینا در ایام عاشورا مهمترین مجلس عاشورایی اون منطقه است، بعد همین آقا که برای امام حسین هم مجلس میذاره کل اون منطقه تحت هیمنه اون آقاست و زورگیری و دزدیدن زنان شوهردار و دختران مردم و انواع مفاسد رو اونجا دارن انجام میدن، که حالا بچه هم لابد میرن یه سینه هم میزنن سالی یه بار دیگه همه چی پاک میشه به نظر خودشون. خب این خطریست که واقعا داره امروز عقیده شیعه، عقیده مکتب اهل بیت که این مکتب پاک و زلالی که برای هدایت بشر آمده و ما معتقدیم، من بارها اینو گفتم، اسلام چند تا مذهب که نداره، یه دونه مذهبه، یک مسیره، مسیر اهل بیته، غیر از این نیست. اسلام یه مذهبه، ده تا مذهب نداریم ما، که یه دونه اسلام داریم، ما هم یه دونه اسلام، اسلام اهل بیته، همون اسلام به تعبیر امام رضوان الله علیه ناب محمدی صلی الله علیه و سلم. و بعد ما اونو تبدیل کنیم به یه همچین چیزی با یه همچین آثاری، چی ازش باقی میمونه؟ که این خطری است که باید بالاخره علما حوزه ها با اون مقابله کنن، باید مفاهیم و احکام اهل بیت، حقایق اهل بیت مطرح بشه. بله مجلس امام حسین مجلس شور و عشق و عاطفه هم هست، جای گریه برای امام حسین هم هست، اما فقط شور و عشق و عاطفه نه، معرفت و آگاهی نسبت به مکتب هم لازمه، اون شور و عشق هم ضرورت داره، بله، اونم به شکل مشروع و قابل قبولی که پذیرفته شده باشه تو این مکتب، نه این کارهای عجیب و غریبی که حالا هر روز یه مدل جدیدش شکل میگیره و یه ابعاد و اشکال تازه‌ای پیدا میکنه. به هر حال انشالله دوستان از این فرصت استفاده کنن، ما رو هم دعا کنن، بعد از تعطیلات انشالله خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.